آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپگو.
دوستان خوبم سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. اپرای عروسکی سعدی و جناب آقای دکتر بهروز غریب‌پور کارگردان این نمایش.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اعضای خوب تیبال و کسانی که به تیبال ملحق میشن و با حمایتشون تا به امروز تونستن که در آثار اپرای ما رو ببینند، مشوق ما باشند و به هر حال این راه دشواری که ما طی 15 سال طی کردیم بدون حمایت این گونه تماشاگران میسر نبود و نیست و انشاءالله که مستدام باشه.
ممنونم آقای دکتر. به سابقه و در حقیقت تلاش های 15 ساله خودتون و گروه محترمتون اشاره کردید. میخوام به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که در حقیقت شکلگیری گروه و کار کردن اپراهای متفاوت در ایران از کجا شکل گرفت و از پروسش برامون بیشتر توضیح بفرمایید.
سال 82 به من پیشنهاد شد که اپرای رستم و سهراب رو به صورت زنده کارگردانی بکنم و به هر حال اتفاقی بود که پس از سالیان سال و رکودی که در زمین اپرا پدید اومده بود به نظر مسئولین فرهنگی میشد جبرانش کرد، اما به دلایل مختلفی من موافق اجرای زنده نبودم. اجرای زنده یک مؤلفه‌ای می‌طلبه که نه اون زمان و نه الان ما امکان در واقع زنده اجرا کردن اپرا رو نداشتیم. توضیح بدم خدمت شنوندگان شما این که هر گروه اپرایی نیازمند خوانندگان یا آواگرانی هستند که به بازیگری مسلط باشند، خوانندگیشون در واقع در حد در واقع بین‌المللی باشه، مسلط به موسیقی غربی تا اگه اون زمان رو اگه نظر بگیم و اپرای رستم و سهراب رو داشته باشند، و در این حال نیازمند این بود که ما فقط یک عنوان نداشته باشیم، چون پس از یک وقفه حدوداً 30 ساله هم در واقع این اتفاق می افتاد، اگر ما به مدت کوتاه 10-15 اجرا یا حتی یکم بیشتر پرای رستم و سهراب رو به روی صحنه می بردیم دوباره همون وقفه 3 دهه رخ می داد و جز یک اتفاق موقت حرکتی به وجود نمی آمد تا مردم در راستای در واقع همه هنرهای دراماتیک مخاطبان اپرایی بشوند و در این حال در واقع اون نیروی اجرایی هم به وجود بیاد. بنابراین من پیشنهاد کردم که ما اجرا به صورت عروسکی اجرا بکنیم. در مورد عروسکی باز هم بایستی یه اتفاق دیگری رخ میداد، یک کارگردانی رادیویی و یک در واقع فایل صوتی تمام عیار باید تهیه میشد تا در اجراهای مختلفی در واقع ازش استفاده بشه. موقعی که رستم و سهراب رو روی صحنه بردیم، خب تصور این بود که ما از یک شیوه غربی داریم تقلید میکنیم، اما به سرعت در واقع این مسئله عیان شد که خیر، ما از نظر تکنیک عروسکی از عروسک سازان اتریشی استفاده کردیم، اما شیوه اجرای ما کاملا متفاوت بود. شباهت هایی با اپرای غربی داشت به دلیل اینکه لوریس چکناواریان آنچه که نوشته بود در واقع به شیوه اپرای غربی نوشته بود. بنابراین به صورت من با موفقیتی که رستم و سهراب به همراه داشت کوشش کردم که گروهی که ماها تمرین کرده و مخاطبانی که استقبال کردن از این اثر به زندگیشون ادامه بدن و به روابطشون ادامه بدن، چون رابطه یک طرفه ما اگر پدید می اومد در تالار وحدت و بعد منقطع می شد طبیعی است که در واقع ما این مخاطبان امروز نداشتیم. نگاه دیگری که من داشتم به اپرا می بایستیم ما در ادامه مسیرمون به موسیقی ایرانی، به خوانندگی خوانندگان ایرانی در واقع بها بدیم و اساسا بیاییم در راستای تعزیه که اپرای بومی ماست و قرار بگیریم. ما به جای ثابت نیاز داشتیم، به تماشاگر دائم احتیاج داشتیم. به هر حال از این فضایی که امروز میبینید قبلا در واقع یک کارگاه دکور بود، پیش از این در واقع یک استادیوم ورزشی بوده و گذشتش هم در واقع متعلق به دانشکده افسری و به هر حال بخشی از استبل دانشکده افسری بوده. بنابراین یک سیر تکاملی هم در خود فضا میبایستی باشه. به تدریج سالن تجهیزات مختلفی پیدا کرد و امروز داره یه تجهیزات کاملا حرفه‌ای. از یک سو من سالن رو در واقع تجهیز میکردم، از سوی دیگه تربیت بازدیدنده‌ها در دستور کار بود، خوانندگان ایرانی همینطور و آهنگسازانی که باید برای این شیوهی که من مد نظرم بود موسیقی مطلوب رو می نوشتن. و متاسفانه اون پیشبینی که من کرده بودم محقق شد. فکر می کردم مسئولین در یک برهه زمانی خیلی خواستار اپرا بودن، اما با تغییر در واقع کادر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حمایت اصلا کاملا متوقف شد، این تصور کاملا در واقع مسدود شد. ولی من به راهم ادامه دادم. اثر دوم رو از آثار مشهور اپرایی وام گرفتم و مکبس جوزپه وردی رو صحنه بردم، ولی یک هدف غایی داشتم که در ادامه تعزیه اپرای عاشورا رو روی صحنه ببرم. طبیعی است که تمام مؤلفه های تعزیه این واسه رعایت میکردم و خوشبختانه در قد اپرای عاشورا هم با استقبال روبرو شد، مکبس هم همینطور. و در اثر چهارم مولوی ما به یک نقطه عطف رسیدیم، هم از نظر متن، هم از نظر در واقع نوع آواگری خواننده ها، هم از نظر موسیقی و طراحی صحنه، به همه اجزایی که در واقع در یک اثر نمایشی بایستی رعایت بشه. بنابراین این حرکت سینوسی در واقع گروه تئاتر سکی آران پیش بینی شده بود و خوشبختانه در واقع میتونم بگم که هیچ کدوم از این صدها مانع ادامه راه ما نشد. بعد حافظ رو صحنه بردیم، سعدی رو صحنه بردیم، لیلی و مجنون و خیام و به هر حال پیوسته به عناوین ما اضافه میشد. راحلی که میبایستی که دوباره ما بتونیم بر گذشته و مرور بکنیم و مخاطبان جدیدی رو به وجود بیاریم رپرتوار بود. رپرتوار همیشه بایستی حداقل 3 عنوان تا 4 عنوان رو در بر بگیره و امسال ما 8th رپرتوارمون داریم برگزار میکنیم. به این شکل ما هم در درون گروه داریم تحول رو ایجاد میکنیم، بازیگران جوان رو تربیت میکنیم، عروسک سازان رو تربیت میکنیم، هم مخاطبان جدید رو در واقع آشنا میکنیم و یک حرکت پیوسته در واقع تعاملی میان ما و مخاطبان هست که امیدوارم ادامه پیدا بکنه.
ممنونم. آقای دکتر، شما خودتون تجربه مدیریتی داشتید در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خانه هنرمندان، اگر اشتباه نکنم فرهنگ سرای بهمن. چقدر بنیاد رودکی نقش داشت در شکل گیری و شکوفایی در حقیقت اپرا و فعالیت های شما؟
ببینید که میتونم بگم که در واقع یک سویه بود واقعا، یعنی اصرار و پافشاری من مسئولین رو بیدار میکرد که چه اتفاقی در ایران داره رخ میده. من توضیح بدم که ما در تمام دنیا دو کشور داریم که اپرای عروسکی دارند و هر دو کشور هم آثار جدید ندارن مطلقا. آثار اجرا شده رو برای جذب مخاطب خردسال به اپرا در اجرا میکنن، یکی در سالزبورگ اتریش، یکی هم در پراگ. هیچ کدوم اثر تألیفی ندارن، میزانسن تألیفی ندارن و اصلا روی کردشون در حقیقت میشه گفتش که بیشتر مخاطب سازی برای اپرای زنده است. مسئولین تا زمانی که ما به ایتالیا دعوت نشده بودیم که کشوری است که اصلا میگویند اپرا دختر ایتالیا است و زاده شده پرورش یافته در ایتالیا است، بنابراین وقتی که ما آشورا، رستم و سهراب و مکبث رو در روم و تورین رو اجرا کردیم، همه باور کردن که این یک پدیده ایرانیه و درسته که از تجربات جهان اپرا من غافل نبودم و برحال کوششم این بوده که برحال فاکتورهای اساسی در هر اپرا رعایت بکنم، اما در این حال یک پدیده ایرانی و یک هنر ایرانی رو به نمایش می‌ذاشتیم. بعد در فرانسه، در لهستان، در امارات، در پراگ وقتی که آثارمون رو صحنه رفت، بیشتر در واقع یقین کردن که این اثر ایرانی است و بنابراین اصرارها و پافشاریهای من رو میتونم بگم که جدی گرفتند. و چون در هر سفری تعدادی از مسئولین فرهنگی هم همراه ما بودن، میدیدن که این یک ادعا نیست و این یک در واقع تعریف ایرانیه. و به هر حال میتونم بگم که امروز رسیدیم به یه جایی که میتونم بگم که بنیاد داره واقعا حمایت میکنه. مرکز هنرهای نمایشی، مؤسسه توسعه هنر معاصر، هر کدوم از اینا به انهای مختلف کمک کردن، از جمله مؤسسه توسعه هنری معاصر و معاونت هنری در زمان آقای مرادخانی کمک بزرگ دیگری ما کردن که ما موزه اپرای عروسکی رو هم دایر کنیم. و به هر حال گروه به یک امکانات و بسترهای جدیدی دست پیدا کرد. قبلا ما مجبور می شدیم که عروسکامون رو آرشیو بکنیم و نگران بودیم که به هر حال گزندی نبینند، اما موزه که دایر شد هم برای ما هم برای مخاطبانمون زمینه فراهم شد که این زحمات ما دیده بشه. حتی میتونم بگم که این عدم آگاهی در میان حرفه‌های تئاتر هم وجود داشت که تصور میکردن که ما یک گروه عروسک تولید کردیم در اتریش، لباسای اینا رو عوض میکنیم و اپرای بعدی رو اجرا میکنیم. و در حالی که یکی از نکاتی که فوق العاده برای من مهم بود این بود که اون امتیاز تئاتر عروسکی بر تئاتر رو در واقع نشان بدم که وقتی یک کاراکتر ساخته میشه به نام رستم، دیگه پیشینه ای نداره، مثل یک بازیگر نیست که بگیم نقشه دیگه ایفا کرده یا نقشه دیگه ایفا خواهد کرد. رستمه، مولوی مولویه، سعدی سعدیه، حافظ حافظه، تا ابد هم همینطوری. بنابراین این تصور غلط چه برای مخاطب چه برای حرفه یا وجود داشت. و امروز که ما 800 عروسک داریم، تازه باور کردن که به هر حال هر کدوم از این اپراهایی که اجرا میشه بایستی عناصر بستری خودش رو، عروسکای خودش رو، دکور خودش رو، موسیقی خودش رو و همه اعضای در یک نمایش کامل رو داشته باشه. و به هر حال 15 سال طول کشید تا ما مخاطبانمون حالا آگاه شدن که از این تألیف ایرانی استقبال بکنن، حمایت بکنن و به هر حال به موازات اون آباگران ما تربیت شدن، آهنگسازه ما تربیت شدن و خوشبختانه میتونم یک گروه ما الان نزدیک به 150 نیروی آماده داره برای کار که نزدیک به یک سومشون بازی دهنده ها صحنه‌گران هستن، بقیه به موقع خود به تولید یک اثر جدید دعوت میشن و با ما همکاری میکنند.
بله آقای دکتر، سوالی که در ذهن من وجود داشته همیشه این که شما میتوانستید در آثار اپرا فی نفسه نمایش های کلاسیک اروپایی رو، نمایش های کلاسیک رو در حقیقت نمایش نامه های کلاسیک رو اقتباس بکنید و به روی صحنه ببرید، ولی در رپرتوار هاتون پرداختید به مشاهیر ایرانی، سعدی، مولانا، مولوی، در حقیقت خیام، رستم و سهراب. چه لزومی هست که تماشاگر ایرانی با مشاهیر فرهنگی خودش آشنا بشه و شما به این سمت و سو در حقیقت گروهتون رو سوق دادید؟
ببینید که ما ملت متکی به شعریم، در ضرب المثل هامون، در بسیاری از موارد شبانه روز برای تفهیم یک موضوع برخلاف خیلی از فرهنگ‌های دیگه متوسل به شعر میشیم. وقتی کسی که در یک نقطه تنگنا قرار میگیره، ما بلافاصله میگیم بالاتر از سیاهی رنگ دیگر نباشد. یا مثلا فرض کنیم که یه اتفاق برای اون میفته و تعبیرش میکنیم که عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، یا میبینیم یه نفر در واقع در یک شرایط بن‌بست قرار گرفته، میگیم که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یک زمانی در کاشان میگفتن که این مرسومه توی کاشان که برمیگردن میگن که اون آقا که میبینین اون بر خیابون داره راه میره، اون شاعر نیست، یعنی همه شاعرند. و در همه اقواممون، کرد و ترک و لور و در فارس و عربمون، در واقع این استفاده از شعر به صورت در واقع یک فرهنگه. و وقتی که به آثار کلاسیکمون رجوع میکنیم، میبینیم که واقعا ما داستانهای بی نظیری داریم که در واقع این داستانهای بی نظیرمون مکتوم مونده، برای اینکه به این نسل اصلا انتقال داده نشده. موسیقیمون همینطور، در مورد موسیقی خیلی ها فکر میکردن آواز ایرانی دیگه به انتها رسیده، در حالی که آواز ایرانی وقتی که در یک حرکت دراماتیک به کار میگیرید، ظرفیت های خودش رو بالاتر از آریاهای اپرای غربی نشون میده. و بنابراین من تصورم این بود که موسیقی ما بایستی از نوع احیا بشه، شعرمون از نوع احیا بشه و درکمون از هر دوی اینها احیا بشه. و امروز مخاطبانی به من مراجعه میکنن که فوق العاده لذت بخشه که کودک 5 ساله 6 ساله شون اپرای مولوی یا سعدی یا خیام رو حفظند. بنابراین در واقع این نشون میده که در تماشاگر ما هم در واقع نیاز بالقوه وجود داره به و به ما کمک میکنه که بتونیم که به این نسل هم در واقع آثار کلاسیک معرفی بکنیم. و طبیعی است که همه کشورها بنان ذخیره و بنان گنجینه بایستی به گذشته ملیشون رجوع بکنند و ما این تعهد رو به جان خریدیم که به هر حال بپردازیم به حافظ و سعدی و مولوی و انشالله به زودی هم شیخ صنعان عطار رو در واقع شروع میکنیم به تولید کردن، تا کسانی که اعتماد به نفس ملیشون از دست دادن بدونن که ما چه موسیقی داریم، چه شعری داریم و چه خواننده ها و چه در واقع بازی دهنده هایی در ایران پرورش بده کردن و مجموعاً در واقع یک اثر ایرانی رو به روی صحنه میبریم.
بله آقای دکتر، بپردازیم به اپرای سعدی در شکل گیری و بروی صحنه بردن اپرای سعدی از چه منابع و مآخذی استفاده کردید؟ به نظر میرسه که در بوستان، گلستان، غزلیات سعدی کاملا کنکاش شده، حتی غزلهای نغزی رو از غزلیات سعدی استفاده کردید که کاملا شاعرانه است و اون درجه اعلای شاعرانگی سعدی رو بهش فکر شده، مثل شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه نفهمد که تو در خانه مایی،
نداند
که تو در خانه مایی، و کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان. از مأخذ و منابع اپرای سعدی برامون بگیم به طور اخص.
اشاره کردین شما به آثار خود سعدی که درست من استفاده کردم، اما در جاهایی در واقع سعی کردم که به شیوه گلستان عمل بکنم. و ببینین در صحنه دربار خاقان چین ترکیبی است از نظم و نثر، یا در تخت حوزی که داره اجرا میشه از اشعار ناصر خسرو قبادیانی هم استفاده کردم. و با اینکه دریای بی ساحلی است واقعا بوستان و گلستان و غزلیات سعدی، اما من به تناسب از این شاعرها هم استفاده کردم تا بتونم که اون جهان بینی درخشان سعدی رو به نمایش بگذارم. و سعدی جز نادرترین انسان‌های ایرانی است که به قصد کسب دانش و معرفت و شناخت جهان سفر کرده، ضمن این که در واقع روح بسیار لطیفی داره و در واقع شهریار غزل ایران محسوب میشه، بسیاری از مواقع از حافظ بالاتره. اما به جهت این که جنبه تذکر و توصیه و در واقع حتی آداب حکومتداری و در واقع تذکرهای به امیران و سلاطین و حاکمان میده، تا در واقع یک کشور سرشار از عدل متناسب در واقع به وجود بیاد، من سعی کردم که هم به سفر در واقع سعدی بپردازم، هم به در واقع اون دنیای ذهنی شاعرانش، و در این حال در خواب سرخ که شروع در واقع اپرای سعدی هست سعی کنم که آنچه که به نظر میرسه که سعدی ازش غافل بوده، اما من با تحقیقات کردم دیدم که اصلا مطلقا غافل نبوده، مسئله منصور حلاجه. منصور حلاج در واقع راهی متفاوت از سعدی پیش میگیره، اما در خداشناسی و عشق به خدا، عشق به وحدانیت و در واقع عدم تسلیم به ریا و سالوس، هر دو از یک تبارند. بنابراین قرینه سازی کردن تا در واقع دنیای سعدی رو بهتر نشون بدن، ولی عمدتا از بوستان سعدی استفاده کردن. حتی داستانایی که تقریبا میشه گفتش که ادبای ما بهش بی‌توجه بودن رو من در اپرا نشون دادم. یکی از داستانایی که تنه به تنه در واقع موسی و شبان حضرت مولوی میزنه، مستی است که در مسجد حضور پیدا میکنه و حقیقتا تکان دهنده است در واقع حضور یک مست در خانه خدا و در واقع سجده و عبادتش و مرگش. در حقیقت به هر حال به نظر خود من در واقع آنچه که اپرای سعدی رو جذاب میکنه این گوناگونی سفرها و حذرها و در واقع نگاه انسانی والایی است که سعدی به جهان و آفرینش داره.
آقای دکتر، شما در اپرای سعدی مستقیم اشاره نکردید در حقیقت به نقدهایی که شاید ناجوانمردان پیرامون سعدی گاهن شده در عصر تجدد یا در حقیقت در عصر نوگرایان فارسی در دهه
بله دکتر شریعتی،
بله بله
جلال
بله
آل احمد در واقع
خیلی مستقیم اشاره نکردید،
ولی من در صحنه پایانی در مرگش این کارو کردم.
آره، در خصوص شاهد بازی یا باقی قضایایی که به سعدی نسبت داده شده و روایت شما کاملا همین رو می‌خواستم اشاره بکنم که کاملا نکته به نکته در حقیقت در مذمت این هست و روایت صحیح و درستی داره پیرامون سعدی.
ببینید که واقعا فروغی به درستی گفته که ما اشتباه بزرگمون در نظام آموزشیمون این بود که گلستان و بوستان رو در مدارس در واقع آموزش میدادیم، تا نثر مسجد، نثر فاخر، شعر عالی رو کسانی که به مدارس میرن فرا بگیرن، غافل از این که درس بزرگ سعدی برای بزرگان و امرا و برای حاکمان و برای حتی در واقع اولیا و برای اصلا کل بشریت و کسانی مثل دکتر شریعتی، جلال آل احمد، کسروی و کسانی دیگری که علیه سعدی مطالبی ایراد کردن واقعا به راه خطا رفتن. مثلا مثال در واقع مرثیه جان گدازی است که در حمله هولاکو به بغداد و کشتن المستسم و بالله در واقع سروده، همه اذعان دارن که اون موقع اصلا دیگه مسئله خلعت گرفتن و در واقع جایزه گرفتن وجود نداشته. او در واقع پیام انسانیش اینه که تو اگر در واقع ببینی خانه در آتش است و دیگران در واقع میسوزند و جان میدهند، حکم بشری و انسانی اینه که تو همدردی کنی. و وقتی که او محکوم میشه به این که برای نیاز مالی چنین سروده، جوابش در واقع قهقه خندیدنه، برای اینکه اصلا خلیفه در واقع نابود شده که دیگه نمیتونه به این خلعتی بده. برای همین من فکر میکنم که هنوز سعدی رو نشناختند، هنوز در واقع زوایا و مکنونات ذهنی سعدی رو کشف نکردن. من سعی کردم یک سعدی رو در واقع ارائه بدم که این جامعیت رو داشته باشه. و بعضی هم میگن به ما مثلا آقا چرا از غزلیات سعدی کمتر استفاده کردین، عاشقانه سعدی در روال دراماتیک اصلا بیفایده است، بایستی در یه جایی در شما غزلیات رو به کار ببرین که یک روند دراماتیک وجود داشته باشه، چون که من در حافظ این کار کردم. اما اون بعد در واقع جامعه شناسی و انسان شناسی سعدی مهمتر از اینه. شما میتونید بعد از اینکه اپرا سعدی رو دیدین برین یه غزل هم بخونین ببینین که چه دریای پهناور و قلب مهربانی داره. ولی جهان سعدی جهانی است که برای امروز کره زمین درس داره و امروز ما رو توصیه میکنه به همدردی، توصیه میکنه به غمخواری. و تازه در واقع در دنیای معاصر ما مثلا کمپینایی به وجود میاد که ما به رغم در واقع تفاوت نژادی، فرهنگی، مذهبی دل بسوزانیم برای دیگران، و سعدی این کار کرده. بنابراین من فکر میکنم که اون برداشت ها کاملا خطاست، کاملا خطاست، نه حتی مثلا به کمی حق به جانب اونا باشه. و کسی که اپرا سعدی رو ببینه متوجه میشه که خطای اونا کجاست.
بله آقای دکتر، از صدای محمد معتمدی استفاده کردی در نقش سعدی، میخوام راجع به استفاده از خواننده های جوان و خوش صدای کشورمون مثل همایون شجریان، محمد معتمدی، علی زنده وکیلی، اسحاق انبر برامون صحبت کنید، و بالاخص محمد معتمدی برای نقش سعدی که او هم کاملا آمیخته و مشرف هست بر ادبیات و شعر و خصوصا اشعار سعدی.
من در ابتدای صحبتم عرض کردم که در واقع برای اپرایی که اپرای زنده تربیت لازمه، شما باید آباگر تربیت بکنید. بنابراین من کوشش کردم بعد از اینکه محمد معتمدی رو کشف کردم در اپرای عاشورا در نقش خور، از وجودش و هنرش و دانشش استفاده بکنم که نقشای دیگر رو هم به او بدم تا آواگر اپرایی در واقع تربیت کنم. و اساق انور همینطور، وحید تاج همینطور، دوستان دیگری که به کار دعوت شدن و به هر حال حضور بسیار موثری داشتند. محمد معتمدی جز نادرترین خواننده های ایرانی است که هنوز در واقع به سنت آوازی ایران پایبنده و ممکنه گاه گداری در واقع برای کسب تجربه یا به هر دلیل دیگری از این مسیر کمی فاصله گرفته باشه، ولی میتونه من بگم که بین خواننده های ایرانی تنها محمد معتمدی است که هم قدرت ایفای نقش و ایجاد کاراکتر رو داره و هم در واقع قدرت آوازیش فراتر از همه همترازان خودش هست.
سپاسگزارم آقای دکتر غریب‌پور عزیز که وقت خودتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. در اپراهای بعدی راجع به سایر آثار حتما مزاحم شما خواهیم شد. اگر کلام ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال با افتخار در خدمتش.
من تشکر میکنم هم از تیوال هم از مخاطبان و امیدوار هستم که این فرصت پیش بیاد که ما به تناسب هر یک از این عناوین بحث دیگری که در اینجا در این مجال نتونستیم بهش بپردازیم در آینده بهش بپردازیم.
سپاس. دوستان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.